شيء منه إلا ومن شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا والطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان یه مقدار جلسه اون بار علمی و معنوی خودشو از دست داده، به اینجور هم نمیشه که انسان بیاد وقتشو تلف کنه و آخرش هم هیچی به هیچی. این معارف کنارش طهارت میخواد، کنارش کسب علم میخواد، مطالعه میخواد که بعد از مدتی انسان به کمال برسه، شجره وجودی انسان تکامل پیدا کنه، بارور بشه. حالا نمیدونم، حتما جوریه که عیب از بنده است که اون اثری که باید داشته باشه رو جلسه نداشته. حالا برای بهبودی اوضاع جلسه یکی عزیزان لطف کنن بعد از تمام شدن جلسه تشریف داشته باشن، هر 5-6 نفری با هم قرار مباحثه بذارید، مطالب رو بحث کنید، مطالب رو زیر و رو کنید، با هم قرار مطالعه بذارید، مباحثه. مباحثه هم بارها گفتیم به این صورته که 4 نفر، 5 نفر، 2 نفر با هم هم بحث میشن، هر کدوم به نوبت میشن استاد، دیگران میشن شاگرد، متن رو میخونه به عنوان استاد توضیح میده برای دیگران، بعد نفر بعدی همین کار رو میکنه، نفر بعدی همین کار رو میکنه. قرار مباحثه با هم بذارید، هفتگی مباحثه داشته باشید، مطالب رو صرف این که بیاییم اینجا بشنویم و بریم نباشه. و بارها عرض کردیم روزانه 1 ساعت باید عزیزان مطالعه داشته باشن. این از یک طرف. از یک طرف ما این بحث قصیده ینبوع الحیاتی که دنبال کردیم، مطالب مقدار سنگینه، لذا بر اون شدیم که خود کتاب عیون رو شروع کنیم. حالا هر جلسه ای آخرش یه بیت هم از ینبوع الحیات رو بخونیم و 1 بیت 2 بیت بخونیم ترجمه کنیم، ولی کتاب رو شروع کنیم به مباحثه کردن. کتاب عیون 2 قسمت داره. قسمت اولش متن عیونه که از صفحه 17 کتابتون، حالا اون چاپی که مال بنده صفحه 17 میشه، اون اوائل کتاب میشه، از عین 1 آقا جان هر مبحثی رو 1 عین قرار دادن، امهاتش رو اینجا گفتن، بعد در شرح کتاب که حالا مثلا ما مقدمه شرح خوندیم با عزیزان، مقدمه شرح کتاب رو با هم خوندیم، و بعد اون کتابی که حالا دستبنده صفحه 137 اون عین 1 رو آقا جان شرح کردن، به نوبت همینجور هر عینی رو شرح کرده اند. طریقه مباحثمون به این صورته که ما هر عینی رو از روش میخونیم، فشرده مباحثی که آقا جان در شرح العیون آوردن اینجا پیاده میکنیم برای عزیزان میگیم. خود عزیزان اون شرح رو شرح اون عین رو مطالعه میفرمان، چون در شرح العیون آقا جان برای اثبات مطلبی از مآخذ مختلفی کمک گرفتن و آوردن، گاهی وقت مطالب تکراری شده، یعنی به خاطر اینکه اون مطلب رو مستند کنن از کتابهای مختلف فلسفی و حکمی و عرفانی مطلب آورده ان، لذا خود شرح رو عزیزان وقتی درس میدیم هر عینی رو شما شرحش رو مطالعه مباحثه بفرمایید با هم، که ما فشرده اون رو در همین عینی که روخونی میکنیم برای عزیزان مطالب رو میگیم فشرده شو، خودتون شرح اون عین رو مطالعه بفرمایید. و آخر هل جلسه هم اگر وقت شد گفتیم انشاءالله از اون ینبوع الحیات یکی دو بیت رو ترجمه میکنیم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، پس صفحه 17 شما هم صفحه از شما 19 است، صفحه 19 کتابتون یا 17 کتابتون. بسم الله الرحمن الرحیم، عین یک چشمه نخست، اثبات وجود نفس منهی نفس، اثبات کنیم نفس رو از اون حیث که نفس است. یعنی حالا به چیزهای دیگش کار نداریم، فعلا خود نفس رو میخواییم اثبات کنیم که ما نفس داریم. حالا این نفس چیه؟ چه خصوصیاتی داره؟ اینها دیگه مباحثی مربوط به اعیان عیون دیگه میشه. فعلا اینجا اینو میخواییم اثبات کنیم که ما نفس داریم، یعنی از اون ابتدای قضیه. استدلالاتی که برای تجرد نفس یعنی در زمینه این نفس میاد، بعضی فقط برای اثبات اینی که ما نفس داریم، مثل اون داستانی که آقا جان در دروس معرفت نفس که حتما در کنار این کتاب باید مطالعه داشته باشن عزیزان، که حتما قبلا مطالعه کردن، اون اعرابی که با شترش در بیابان میرفت، شتر تب کرد مرد، این دور شتر میچرخید، میگفت تو گوشت که سر جاشه، چشمت که سر جاشه، پات که سر جاشه، پس چرا حرکت نمی کنی؟ چه چیز از تو کم شده که حرکت نمی کنی؟ اینجا با این مطلبی که آقا جان می فرماد فقط می خواد بگه که ما یه چیزی به نام نفس داریم، و بعد حالا بحث پیش میاد که این نفس غیر از بدنه، اثبات میکنیم که این نفس غیر از بدنه، که اگر عین بدن بود باید مثل چشم و گوش و دست و پا با مردن از بدن کم میشد. و بعد حالا بیاییم اثبات کنیم که این که غیر بدنه آیا مجرده یا مثلا مادیه، و نظریاتی که در این زمینه هست چیه، و بعد اگر مجرده مراتب تجردش چیه. حالا یکی یکی پله پله بریم بالا. در این عین میخواییم اثبات وجود نفس کنیم که ما یه چیزی به نام نفس داریم. نفس کلمه عربیه که در فارسی ما از اون به خود تعبیر می کنیم. نفس شی یعنی خود شی، که حالا عرض کردیم بعدن میرسیم که این خود آیا منظور این بدنه یا یه چیزی غیر از این بدنه، یعنی اون من، اون که میگه من، این من کیه، این رو بخواییم پیدا کنیم. ما راه ارتباطمون با خارجمون حواس خمسمونه، دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن و چشیدن. نگاه میکنیم به موجودات، ما اشیایی را مشاهده میکنیم که مصدر آثارند. خب ما وقتی در عالم نگاه میکنیم اشیا، موجوداتی رو میبینیم که آثاری از اینا بروز میکنه. مثلا آتش رو میبینیم که گرما میده، آب رو میبینیم که رطوبت و برودت داره، اینا آثارن دیگه، از اشیا خارج میشن. یا آثاری رو که در جو میبینیم، بخاری که از دریا بلند میشه، خورشید که باعث نوردهی میشه، معادن رو میبینیم که باعث ایجاد کانی ها میشه، گیاهانی رو میبینیم که مصدر آثارن، یعنی رشد و نمو و تکامل و ترقی. و موجودات دیگه ای رو میبینیم که غیر از حالا کمالات گیاهان که رشد و نمو و اینها باشه، احساسات دارن، احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس خستگی، احساس جفت خواهی، احساس ترس، احساس محبت، که در حیوانات این آثار از اینا بروز میکنه. و همینجور حیوانی رو میبینیم مثل انسان که باز آثار دیگه‌ای غیر از اون چه از حیوان صادر میشه از این صادر میشه. خب ما این آثار مختلف رو از موجودات مشاهده میکنیم. ما اشیایی را مشاهده میکنیم که مصدر آثارن، اون آثار از این داره بروز میکنه. و صدور این آثار از آنها بر وتیره واحد و بدون اراده نیست. خب پس یه سری از اشیا رو جدا کرد اینجا، چون یک سری آثارن از اشیا که بر وتیره واحدن. مثل چی؟ مثل گرما که از آتش بروز میکنه، هیچ وقت عوض نمیشه، هیچ وقت از آتش سرما بیرون نمیاد. مثل بالا رفتن حرارت که حرارت همیشه رو به بالا و وتیره واحد است، همیشه حرارت رو به بالا میره، هیچ وقت رو به پایین نمیاد. اینها بدون اراده هستند، یعنی حرکاتی که آثار و حرکاتی که بر وتیره واحدن و بدون اراده. مثل حرکت چی؟ مثل حرکت ابر. ابر حرکت میکنه ولی اراده‌ای در حرکتش نداره. حرکت چیه اینجا؟ حرکت طبیعیه. کلن فلاسفه سه جور حرکت قائلن، یعنی سه جور حرکت داریم. حرکت یا حرکت طبیعیه، یا حرکت قصریه، یا حرکت ارادی، که البته معالش به دو حرکت برمیگرده، یا طبیعی یا ارادی، چون قصری هم باز به ارادی برمیگرده. حرکت طبیعی مثل چی؟ مثل بالا رفتن حرارت. حرارت طبیعتاً به طرف بالا حرکت میکنه. فرو افتادن سنگینی، یک سنگ طبیعتاً به طرف پایین حرکت میکنه. سنگی رو از بالای کوره ها کنی طبیعتاً میاد پایین. این حرکتش میگیم حرکت طبیعی، حرکت طبیعی اشیاست. باد یه حرکت طبیعیه که بر اثر جابجا شدن هوای گرم و سرد مثلا طبیعتاً این به وجود میاد. حرکت قصری چیه؟ حرکت قصری اون حرکتی که مخالف حرکت طبیعی باشه. مثل اینکه یک سنگی رو شما پرتاب کنی به طرف بالا، به خلاف طبیعتش حرکتش بدی، سنگ طبیعتاً به طرف پایین میاد. شما این اگه پرتاب کنی بالا، این میشه حرکت قصری. خب آیا ما حرکت قصری داریم که از رو حرکت ارادی نباشه؟ یا فقط اراده است که حرکت قصری به وجود میاره؟ مثل این که شما یک هوا رو داخل یک مشک، داخل یک بادکنک فرو کنید زیر آب، هوا زیر آب نمیره، شما قصرن اینو فرو میکنید زیر آب. این که گفتیم معال به دو تا حرکت برمیگرده، یا حرکت طبیعیه یا ارادی حرکت. تفاوت حرکت طبیعی و ارادی در چیه؟ حرکت طبیعی همیشه بر وتیره واحده، همیشه سنگ به طرف پایین میاد، همیشه دود به طرف بالا میره. این حرکت ها طبیعی هست، همیشه وتیره واحد داره. اما حرکت های ارادی همیشه بر وتیره واحد نیست، یک جور حرکت نیست. وقتی این یک جور حرکت نبود، معلوم میشه یه چیزی پشت این حرکته که اسم او رو میذاریم اراده، که اسمشو میذاریم اراده. مثل حرکتی که انسان راه میره، مثلا به بالا پر میپره، به پایین میپره، زیر آب میره، بر یه وتیره واحد نیست. حرکت ارادی با حرکت قصری، یکیش اینه که حرکت ارادی بر وتیره واحد نیست مثل حرکت طبیعی. حرکت طبیعی وتیره یک مسیر واحدی رو طی میکنه همیشه، اما حرکت ارادی یه چیزی پشت سر این حرکت هست به نام اراده که اون رو حرکت میده. که بر اثر همین حرکت ارادی هم حرکت‌های قصری به وجود میاد. شما به زور آب، هوا رو میگیری فشار میدی زیر آب، یا یه سنگ رو به طرف آسمان پرتاب میکنی، که البته اونجا هم باز بحثه که حرکت قصری دوام نداره. حرکت قصری دوام نداره. چرا دوام نداره؟ چون اراده دیگه نیرو پشتش نیست. سنگی رو که پرتاب کنی بالا، بالاخره میفته پایین. ما در حرکت‌های طبیعی نظم نمی‌بینیم. وقتی آب رو از بالای کوه سرازیر کنید، شما هر جوری که راه پیدا کنه میره، مثلا بر خط مستقیم حرکت نمی‌کنه، هر جایی که راه پیدا کنه میپیچه میره. در حرکت‌های طبیعی نظم مشاهده نمیشه، یه نظم خاص نیست، برعکس حرکت‌های ارادی که اون اراده گاهی وقت به حرکت‌ها نظم خاصی میده در اکثر اوقات. در اکثر اوقات نظم خاص میده به اون حرکت. حالا اینجا یه سوالی داریم، حرکت نمایی درخت، نمایی نمو، رشد میکنه، حرکت میکنه دیگه. تخم پرتقالی که میکاریم از یه طرف ریشه، از یه طرف ساقه رشد میکنه، میباله، بزرگ میشه. این حرکت، حرکت طبیعیه یا حرکت ارادی؟ این حرکت، حرکت طبیعی نمیتونه باشه. چرا؟ چون درش نظم هست و بر یه وتیره واحد نیست. یک جا به شکل برگ میشه، یک جا به شکل میوه میشه، یک جا به شکل ساقه میشه، اون هم با چه نظم و دقتی، اون هم با چه نظم و دقتی. پس یه اراده این در این حرکت هست. حالا این اراده چیه؟ آیا اون نبات نفس داره که نفس اون نبات داره این رو حرکت میده، این حرکت ارادی رو ایجاد میکنه؟ یا حالا بحثای دیگه است که باید سر جای خودش مطرح کنیم. بحث در این بود که صدور این آثار از آن اشیا بر وتیره واحد و بدون اراده نیست. ما اشیایی رو میبینیم که میدونیم این حرکتشون حرکت ارادیه، اشیایی رو میبینیم که میدانیم حرکت اینا ارادیه و بر یه وتیره واحد هم نیست، یه جور باشه عمل کنه، هر دفعه یه جوره، مثل حرکاتی که از انسان، از حیوان، از گیاه، از اینا صادر میشه. این آثار که از اینا سر میزنه از جهت جسمیت که میان همه اجسام مشترک است نیز نیست. این آثار مال چیه؟ اشیاست. این افعال که از اینا سر میزنه مربوط به چی اشیا میشه؟ آیا مربوط به جسم اشیاست؟ یعنی مربوط به ماده اشیاست؟ ما میبینیم که جسمی که در کوه هست، در سنگ هست، در خاک آب هست، همون در یه پشه هست، در یک فیل هست، در یه اسب هست، این جسم داره، اونم جسم داره، در جسم داشتن که مشترکن. اگر این آثار مربوط به جسم می شد، اون کوه هم باید آثار اون فیل رو داشت. آثاری که از یه فیل، از یه حیوان سر میزنه، یا از یه نبات، یه گیاه سر میزنه، این آثار اگر مربوط به جسم اونها میشد، کوه و آب و گل و اینا هم جسم دارن، پس باید از اینا هم صادر میشد. همینقدر تا اینجا میفهمیم که این آثار که از اینا صادر میشه مربوط به جسم اینها نیست. تا همین مقدار متوجه میشیم که این آثار مربوط به جسم اشیا نیست. چرا؟ که جسم در میان همه این اشیا مشترکه، همه دارای جسم هستند. پس یه چیزی غیر جسم باید باشه، پس یه چیزی غیر جسم باید باشه. همون چیزی که غیر جسمه، حالا هرچی هست، ما اسمشو میذاریم نفس، که حالا بعدم بحث میکنیم که این چیه، این چه چیزیه. بالجمله هرچه مبدع صدور افائیل، افائیل یعنی فعلها، کارها، مبدع صدور افعال، هرچه مبدع صدور افائیل را که بر وتیره واحد و آدم ادا اراده نیستند، آدم معدوم کننده بدون اراده نیستند، از این جهت که مبدع این افائیل است نفس می نامیم. خب تا همینجا فعلا حالا گفتیم به مباحث تجرد نفس و اینا نمی خواهیم اشاره کنیم، همینقدر می خواهیم بگیم این افعالی که داره از این اشیا سر می زنه مربوط به جسم اونا نیست، یه چیزی غیر جسم باید باشه، اون چیزی که مبدع این افعال میشه. بالاخره این گیاه، این سرو، درخت سرو رشد میکنه، تغییر شکل میده، میوه میده، ولی یه سنگ هیچ وقت اینو نداره، هیچ وقت این رو نداره، این کمال رو. اون پس در این درخت سرو یه چیزی هست که تو این سنگ نیست، یه چیزی در درخت سرو هست که موجب این افعال میشه، موجب این کارها میشه. اون چیزی که در درخت سرو هست که در اون سنگ نیست و اسمشو میذاریم نفس، که مبدع صدور افعاله. منتها گفتیم خصوصیتشون اینه که بر وتیره واحد نیستن و بدون اراده هم نیست. از کجا میگید بدون اراده نیست؟ گفتیم برای این که در حرکت‌های طبیعی ما نظم نمیبینیم. یه جنگل وقتی آتیش میگیره به یه نظم خاصی نمیسوزه، ولی وقتی پرنده پرواز میکنه، پرواز پرنده بر یک نظم خاصه. یک درخت وقتی رشد میکنه روی نظم خاصی داره رشد میکنه، نظم در افعالی که هست نشون دهنده اینه که پشت این افعال یه اراده ای هست، یک شعوری هست که این نظم رو ایجاد میکنه در این فعل. و الا شما عرض کردم سیل که راه میفته هر جا که بتونه راه میره، شما نقشه مثلا رودخانه آمازون رو نگاه کنید، مثل مار میپیچه، مثل مار پیچش داره، توی خط مستقیم حرکت نمیکنه، چون هر جایی که راه سرازیر باشه میره اون طرف، هر جایی که سرازیر باشه به اون طرف متمایل میشه، نظمش نظمی درش نیست. یا باد که میوزه همینجور، آتش همینجور، اینا هیچ کدوم نظمی نداره پشتشون. پس صدور افعال وقتی همراه نظمه پی میبریم اینا طبیعی نیستن. طبیعی که نیستن منظورمون اینه که ارادی هن. یعنی یه ارادهی پشت این فعل خوابیده. که حتی در کوچکترین و ریزترین جانوران مثل جلبک ها در تکثیرشون وقتی دقت میکنیم میبینیم روی یک نظم خاصی اینا تکثیر پیدا میکنن، روی یک نظم خاص دارن تکثیر پیدا میکنن. معلوم میشه پشت این یه اراده‌ای خوابیده که این نظم رو ایجاد میکنه. هر جایی که نظم هست اراده پشتش هست. فعلا تا همین مقدار اگه در خاطر عزیزان باشه، در دروس معرفت نفس که گذشت عرض کردیم که موجودات این عالمو که نگاه میکنیم، یه عده موجوداتی رو میبینیم که اینا فاقد حرکتن، مثل سنگ، خاک یا آب فی نفسه. آب تا سرازیری نباشه، چیزی نباشه، حرکتی نداره، که اسم اینا رو گذاشتیم جمادات. بعد یه سری موجودات دیگه رو دیدیم که گفتیم اینها خصوصیات جمادات رو دارن. جمادات چه خصوصیاتی دارن؟ طول، عرض، عمق، رنگ، وزن، بو. این خصوصیات رو گیاهان هم دارن، منتها گیاهان یه چیزی دارن که اونا ندارن، مثل رشد و نمو و تکثیر و اینها. وقتی دقت کردیم دیدیم که یه موجودات دیگه ای هستن، هم خصوصیات جمادات رو دارن، یعنی طول، عرض، عمق، وزن، رنگ، بو، هم خصوصیات گیاهان رو دارن، مثل رشد، نمو، تکامل، تکثیر. اما یه خصوصیاتی دارن که گیاهان ندارن، مثل احساسات. احساس گفتیم گرسنگی، تشنگی، ترس، محبت. اگرچه در خود حیوانات هم میبینیم باز احساسات متفاوته، یعنی بعضی از حیوانات احساساتشون کاملتر بعضیه، ولی حالا نوع احساس رو میگیم. و بعد در میان این حیوانات به یه حیوانی برخورد کردیم به نام انسان که این خصوصیات جمادات رو داره، خصوصیات گیاهان رو داره، خصوصیات حیوانات رو داره، اما یه چیزایی داره که هیچ کدوم از اینا ندارن، که همین بحث اینجا، این خصوصیاتی که در انسان هست که آثار عجیب و غریب از ای صادر میشه، اگر مربوط به اون طول و عرض و عمق و ارتفاع و خصوصیات جمادات باشه، که جمادات که دارن اونا رو، پس چرا این افعال ازشون سر نمیزنه؟ اگر اون خصوصیاتی که در انسانه مربوط به کمالات گیاهان که دارن اینها رو، چرا این افعال از گیاهان صادر نمیشه؟ و اگر اون خصوصیات مربوط به حیوانیت انسانه که حیوانات هم مشترکن درش، چرا از حیوانات صادر نمیشه؟ خلاصه یه چیزی در انسان هست که در جسم نیست، تا اینقدرش که مشخصه. در انسان چیزی هست که در اجسام نیست، ما اسم اونو میذاریم نفس، و بعد حالا پیرامونش در عیون آینده بحث میکنیم که این نفس چه جور موجودی باید باشه. وقتی غیر جسم شد، وقتی غیر جسم میشه، خصوصیات جسمو نداشته باشه. اگه طول و عرض و عمق و اینا رو داشته باشه، که خب جسمه. وقتی میتونه جسم نباشه که این خصوصیاتو نداشته باشه، که حالا اونجا در خود عین هر عینی که رسیدیم اونجا مبحثش رو پیاده میکنیم. پس عزیزان لطف کنن شرح این عین رو مطالعه کنن. عرض کردم آقا جان چون از کتابهای مختلف سند آوردن برای مطلبشون، گاهی وقت از حکما، از فلاسفه، از عرفا، حتی گاهی وقت احادیث اینها رو آوردن، گاهی وقت مطلب رو میبینید در شرح تکرار شده. این به جهت اون سندیت حرفه که میخواد بفرماد این حرف رو هم فلاسفه گفتن، هم عرفا گفتن، هم حدیث داریم. یه مقدار اگر تکرار دیدید در شرح به خاطر این مطلبه. خب بریم به ینبع الحیات. بیت 91 بودیم که قضاء و قرآن و قبض ترادفت ففل قدر الفرقان انها بستتی. اینو خوندیم 93 بود بگیم. آها خب در 92 گفتیم ففل روح قبض ثم فل قبض فل قلب بستهو و ما به تجافی صورتم ما تسرتی. در روح مقام قبضه، یعنی مقام جمعه. سپس در قلب بست آن است. پس ابتدا در روح قبض است و آنگاه در قلب بست پدید می آید و با تجافی صورتی به مراحل دیگر نمی رود. تجافی رو عرض کردیم، جا خالی کردن. تجافی در عالم نداریم، یعنی بدون اینکه مرحله ای رو طی کنه طرف به مرحله دیگه برسه. طرف کلاس دوم رو نخونده بره کلاس سوم، این حالا امور قراردادیه. ولی در نظام و نظم نظام عالم تجافی که بدون طی کردن مرحله‌ای به مرحله دیگه بره نداریم. خب حالا در خود انسان که گفتیم از روح به قلب، از قلب به خیال، از خیال به جسم، به ترتیب تنزل میکنه و به ترتیب بالا میره. از قبض به بست میاد. بعد فرمود در بیت 93 یمثلها سقع خیالک بعد ازا یجسمها فی الطبع تابع هیئتی. بعد از آن متن خیال تو آن را تمثل می دهد، سپس مصوره هیئت آن را تجسم می بخشد. سقع اون داخل شیء رو میگه، خود اون شیء، نه پیرامونش رو. سوق ذات یعنی خود ذات، درون ذات. میگه وقتی اون حقیقت از روح به قلب تنزل کرد، بعد خیال شما حالا اونجا صورتگری میکنه اون معنا رو. قوه خیال شما اون رو تمثل میده. تمثل یعنی چیزی رو به مثال در آوردن. شما تو صحبتاتون چقدر میشه مثال میزنید؟ برای مطلبی رو میخوای بگی مثال میزنی. این رو میگن تمثل. حالا ما یک قوه‌ای داریم به نام قوه خیال. کار قوه خیال چیه؟ یکی ادراک صور مجرد از ماده است و یکی
به قول شیخ الرئیس جبل للمحاکات، قوه خیال کارش صورتگری کردنه، حکایت درست کردنه، که معنا رو میاد شکل میده بهش. شما محبت رو، دوست داشتن رو، اگر یک کسی به شما بگه آقا محبت چیه، من نمیدونم اصلا محبت چیه، محبت یه معناست، معنا شکل نداره که، صورت نداره که. اما شما میایید میگید یه مادر وقتی بچه گرسنه شه، خودش هم گرسنه است، اما غذای خودش رو میذاره دهن بچهش و او رو نوازش میکنه، ما به این میگیم محبت. یعنی معنا رو میاریم در یک صورت مادی. قوه خیال ما درست شده برای صورت سازی که معنا رو صورت ببخشه بهش. خشونت، خشونت چه شکلیه؟ خشونت یه معناست، شکل نداره، اما قوه خیال شما میاد خشونت رو ترسیم میکنه به صورتهای مختلف. اون کسانی که قوه خیالشون قویه، اینا در هنرها معمولا موفقن، در شعر گفتن. شعر مربوط میشه به قوه خیال، که طرف بتونه اون معانی نازک یا اون معانی حماسی یا اون معانی رقتبار یا هر معنایی رو بتونه در قالب الفاظ به زنجیر بکشه. قوه خیال وقتی قوی باشه این کار رو انجام میده. یا اون کسی که نقاشه، کلن صورتگری کردن چون مربوط به قوه خیاله، چه ادراکش چه درست کردنش با قوه خیال صورت میگیره که معنا رو صورت میده. به همین دلیل شما در خواب رؤیای صادقه گاهی میشه روح شما، قلبتون یه معنایی رو از عالم بالا دریافت میکنه، بعد قوه خیال شما میاد این معنا رو صورتگری میکنه براتون، یه شکلی میده بهش. حالا یه موقع از شما این شکل رو متوجه میشید چه معنایی داره، یه موقع متوجه نمیشه، طرف میره پیش معبر، معبر از اون صورت عبور میکنه به اون معنا، میگه این صورتی که شما دیدی این معنا رو داره. این بحثی که اینجا داریم میخونیم بحثیه که بحث مهمیه. از چه جهت مهمه؟ یکی که حالا معرفت خود انسان به قوا و مراتبشه، یکی در بحث وحی، در بحث وحی و الهام و مکاشفات و منامات، اینها همه روی این معرفت به این میگرده که اون نزول جبرئیل علیه السلام به انبیا از چه مرتبه ای، به چه مرتبه ای و به چه شکل، اینها همه زیر سر همین دانستن این مطلبه که از مرتبه روح به قلب، از قلب به خیال. بعد از آن متن خیال تو آن را تمثل می دهد، شکل می ده بهش. حالا شکل یه موقع صوت و لفظه، یه موقع صورته، صوری که انسان را در خواب می بینه یا در خیال خودت برای خودت خیال پردازی می کنی. سپس مصوره، صورتگر، هیئت آن را تجسم می بخشد، صورت جسمانی، لباس جسمانی بهش میپوشونه. اون معنایی رو که در روح قبض بود، در قلب بست خورد، در خیال صورتگری شد، که بعد گفتیم حالا به زبان یا دست و قلم انسان جاری میشه، که همین رو ما در نظام عالم داریم. یعنی همه موجوداتی که اینجا میبینیم در ملکوت در لیلت القدر اندازه میخورن، صورتگری میشن، اینجا پیاده میشن. که حالا استدلال این حرف ها رو به طور مستدل رو تو کتاب انشاءالله پیش میاد و میخونیم انشاءالله با امید خدا. صلوات الله اللهم صل علی محمد. خب با دیگه خود عزیزان حالا تشریف داشته بود، چون بنده مرخص میشم از محضرشون، نام مالک هر کی خود. خب نه دیگه، هم تو محرمه فقط. من این هفته هم ادامه میدیم دیگه، از هفته بعد انشاءالله. پس عزیزان تشریف داشته باشند، با همونایی که دوست دارن، وقت دارن، میتونن 5-6 نفری، 6-7 نفری با هم جلسه ای بذارید، وقتی بذارید، دور هم کار کنید، یه مقدار از این خشکی جلسه بیرون بیاد، از این بیروحی. و عزیزانی که اینجا میان خیلی باید مراقب خودشون باشن، خدای نکرده داخل اینترنت و ماهواره و اینجور کسافت کاری ها تو این حریم هایی که حریم های غیر الهیه وارد نشه کسی. یک موقع انسان یه نیاز علمی داره به یک مطلب اینترنت، این همه جاهایی که هست بخواید مراجعه کنید، مطلب بگیرید، چیزی نیست که بخواد انسان دم دستش باشه، بخواد جایی که فساد گناه ضررش بیشتر از نفعشه. یه مقدار به طهارت خودمون بپردازیم، یه مقدار که خدای نکرده مسئله پیش نیاد که محروم بشیم. یا الله.